خارج فقه جلسه 101 سه شنبه 9/2/1404
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم استعملنا لدینک. سؤالی کردند یکی از آقایان، دقت کنید سؤال مهمیه، پاسخش هم که طبیعتاً مهمه، مربوط به درس به نظرم روز شنبه میشه، شایدم دیروز آخرای درس رو نمیدونم. حالا اگه یادتون باشه یکی از تعلیقه ها مال آقای آسد عبدالله شیرازی، آسد عبدالله شیرازی فرموده بود که در این مسئله مورد بحث، مسئله 53، خب لا یسک الاحتیاط، شما مجتهدی قبلی چی گفته چه کار داری؟ ببین مجتهد الان چی میگه، البته اگر حرجی نباش، و الا اگر حرجی هست هیچ، شما که انجام دادی مشاهده قبلی هر چی گفته. اگه یادتون باشه من یه اشکال سری گرفتم، اما اشکالی که یه پایان نامه هستا، یک تحقیقه، ما به ایشون عرض کردیم این که میگید اعاده کنه، ادا کنه، قضا کنه، اعتنا به اعمال گذشته نکنه مگر حرجی باشه. خب اصلا اگر حرجی باشه، مگر نفی حرج احکام وضعی رو بر می داره؟ می دونید که مشهور و معروف اینه که لا حرج تکلیف رو بر می داره، وجوب رو بر می داره. بله از شما سوال میکنم، ولی لا حرج زمان رو بر میداره؟ اگر من حرج پیدا کردم یا اضطرار پیدا کردم مال کسی رو استفاده کنم، خب گناه نکردم، اما زمانم ندارم؟ یا میگن لا حرج زمان رو بر نمیداره؟ یا مثلا فرض کنید من ناچار شدم یه ماده ای رو بنوشم، حرجه، ننوشم استراره، ولی حکم وضعی نجاست هم بر میداره لا حرج؟ بر نمیداره که. این بود که من اونجا به آقای اسد عبدالله شیرازی رحمت الله علیه عرض کردم مطلب شما که میگید باید احتیاط کنه مگر حرج باشه، تو تکلیف بله، مثلا نمازاشو قضا کنه مگر حرج باشه، روزهاشو دوباره بگیره مگر حرج باشه، ولی در عقود، ایقاعات، نجاست، ملکیت، اینا که دیگه لا حرج بر نمی داره. حالا این دوستمون سوال کردن که در ذیل تعلیقه مرحوم شیرازی فرمودید که قاعده نفی حرج وجوب احتیاط رو برمی‌دارد ولی احکام وضعی رو درست نمی‌کند. دلیل بر این مطلب رو می‌فرمایید؟ ببینید دلیل بر این مطلب، دلیلی که آوردن اینه، میگن که حرج، استرار، من وقتی حرج پیدا میکنم، استرار پیدا میکنم، شارع باید به من رخصت بده تا بعد منو عقاب نکنه. اگر بگه چیز نجس نخور، من از بین میرم، میگه چیز نجس بخور، اگر خوردی عذابت نمی کنم، اما اگر خوردی زمانم ندارم، اصلا من نسبت به زمان که حرج ندارم، خب پولشو میدم. یا اگر مثلا ماده نجس بود استفاده شد، خب از باب این که جانم در خطره باید استفاده کنم، اما دیگه دهانم رو آب نکشم چی؟ در واقع حرج نمیتونه اونجا واقع بشه. یا مثلا لباسی خریده بر اساس فتوای مجتهد قبل، درست؟ لباسی خریده، فرض کنید زمستان بوده، باید بپوشه، اما دیگه ملکیت که نمیاد، ایشون حرج داره به پوشیدن، اما اینکه این مالک باشه به طوری که بتونه این لباس رو بفروشه پولشو بگیره، نسبت به او اصلا حرج تعلق نمیگیره. ولی یه چیز بهتون بگم آقایون، حرفی که به هر حال جایی نمیبینید و نمیشنوید، میدونید که اصلا لاحرج قاعده نیست که بعد بگیم تو تکلیف بر میداره تکلیف و تو وضع بر نمیداره. میدونید که ما با قاعده لاحرج مشکل داریم. نگید پس قرآن چیکار میکنی؟ میدونید که ما نفی حرج رو وصف عام شریعت میدونیم، نه یه قاعده. مثلا لا ضرر رو قاعده میدونیم، لا تعاد رو قاعده میدونیم، اما لا حرج رو چی؟ وصف عام شریعت میدونیم. انشاءالله این کتاب جدید ما بیاد تو بازار، روش شناسی اجتهاد، بایست شناسی اجتهاد، اونجا من اینو مفصل توضیح دادم. ولی خب دیگه بیشتر مسلم اینجا جای توضیح دادنش نیست. علی‌ای حال این خیالتون راحت باشه که لاحرج در وضعیات نمیاد. البته قائل داره میادا، توجه میکنید، ولی من معتقدم طرف درست تصور نکرده که گفته میاد. اگر این تعبیر رو نکردم اسمم میآوردم، حالا چون این تعبیر رو کردم دیگه اجازه بدید اسم نیارم، که تصور درستی کسی بکنه نمیاد بگه لاحرج در وضعیات میاد، ولی باید اون درست تصور بشه. بگذرم، یه مطلب دیگم عرض کنم. یادتون میاد تو حواشی که آقای خویی داشتن، ایشون میفرمود که اگر، بله عبارت آقای خویی کمی هم گذشته جاش متاسفانه، ولی ایشون میگفت که اگر اونچه که طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده، بله میگه که عبارت اینه که ان العمل واقع على طبق فتوای مجتهد اول، یا نقص اگر از رو جهل و سهو باشه ضرر نمیزنه یا ضرر میزنه. اگر ضرر نمیزنه که هیچ، اگر ضرر میزنه، اگر نظر مجتهد دوم از باب اخذ به قدر متیقن باشه یا از باب احتیاط باشه، لازم نیست طرف طبق مجتهد دوم عمل کنه و الا باید عمل کنه. اگه یادتون باشه من میگفتم این تفصیل، چرا تو این دو سه روز مجددن کلمات ایشون رو دیدم اتفاقا ایشون این مطلب رو نه در تنقیح داره نه در منهاج و صالحین داره. نمیدونم از کجا این حاشیه رو به نام آقای خویی اینجا آوردن، این قسمتی که اگه از باب قدر متیقن باشه، حالا برگه رو نگاه کنید متوجه میشید. نمیدونم غالبا یه جایی گرفتن آوردن دیگه، نمیتونه بگیم دروغ نوشتن بی خود نوشتن، ولی آنچه که ما در اختیار داریم از آقای خویی این تفصیله نیست و لذا قرآن اشکال ما دیگه برایشون وارد نیست دیگه، اشکال برای این متنه. خب و اما فضلا فکر کنم امروز و فردا دیگه باید این مسئله رو جمع کنیم، مسئله 53 رو. از شما سوال میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ما از این اقوال ریز بگذریم، اقوال کلان رو در نظر بگیریم، نسبت به مسئله 53 با پهن بودنش، خیلی پهن بود، درسته؟ عبادات بود، عقود و ایقاعات بود، ملکیت و بیع و کمک من کنید دیگه، نجاسات و بعد خوردنی ها و آشامیدنی ها و حلیت و حرمت، خیلی مسئله پهن بود دیگه. خدا رحمت کنه سید، و تقریبا چیزی واقعی نگذاشت، چیزی واقعی نگذاشته. اگر احیانا یه مردن اس نبرده تو همینا داخله. آقایون اگر شما بهتون بگن این چند روز حاشیه رو که تو کلاس خوندید در یک مدیریت کلی مدیریت کنید، چجور مدیریت میکنید؟ مدیریت کنید، من براتون مدیریت میکنم. ببینید تو جمع‌بندی از انظار ما به سه تا نظر اصلی برخورد میکنیم. تکرار میکنم فضلا، فلانی احتیاط کرده، فلانی لایتره گفته، اینا رو الان بذارید کنار. انظار کلی که مقابل همه و حالت فتوا داره، توجه میکنید؟ حالت فتوا داره. آقایون سه تا نظر کلی در مسئله داریم. یک نظر من اسمشو گذاشتم توسعه مطلق اجزا، یه نظر توسعه مطلق اجزا. تا جایی که میگفت اگر حیوانو کشتی و مجتهد جدیدت، البته طبق نظر مجتهد قبلی کشتی، ها مجتهد جدیدت میگه این میته هست، این حرام است، این نجس است، اینو نخور، اینو نفروش، شما میتونی هم بخوری هم بفروشی. خب سوال میکنم اینو ما اسمش چی بذاریم به نظر شما خوبه؟ همین توسعه مطلق اجزا دیگه، نسبت به نماز و روزه و همسرگزینی و اینا که معلومه. این نظر مال کی بود آقایون؟ آقای حکیم دیروز خوندیم و آقای کاشف الغطا، اینم دیروز گفتم. البته من گفتم و احتمالاً صاحب جواهر، نه صاحب جواهر اینقدر بالا و پایین میکنه، گوش میکنید، بالا و پایین میکنه، آخرش هم این نظر رو نمیده. البته برخی از محشین دیگر عروه هم ازشون این نظر استفاده میشه. خب این نظر چقدر راحت میکنه این نظر؟ آیا این نظر دلیل داره یا نه؟ ما دیگه از تعلیقات تمام شدیم، ما داریم تعلیقات رو تحلیل میکنیم، گوش میکنید، اسم درس امروزمون تحقیقه، تحقیق در مطلب، لذا استدلالات میاریم، نقد میکنیم، آخر کارم اقتراح. ببینید این نظر استدلالش اینه که شما وقتی از یه نفر تقلید میکنی، هر اثری بر این تقلید باره، ولو حتی برای اعمال بعد که مربوط به زمان تقلیده، اشکال نداره. عبارت آقای کاشف الغطا اینه: فانه من آثار الفتوى سابقا. حالا تو مثالی که آقای حکیم زد، طرف گوسفند رو با استیل کشته، گوسفند رو با کارد استیل سر بریده، بله، میگیم این گوسفند رو نخور. میگه چرا نخورم؟ میگیم تو الان از کسی داری تقلید میکنید که میگه ذبح با استیل گوسفند رو نجس میکنه، میته میکنه. میگه بله، از این به بعد من دیگه حق ندارم با این چاقو سر ببرم، ولی این گوسفند رو بر اساس فتوای مجتهد سابق سر بریدم، بر اساس فتوای مجتهد سابق سر بریدم، دلم میخواد استفاده کنم. آقای حکیم میگه استفاده کنه. البته آقای کاشف الغطا دوستان میفرماید که مگر این که مجتهد زندهش خبر بشه بگه من به تو اجازه نمیدم که تو استفاده کنی. اگر یادتون باشه ما میگفتیم مجتهد زنده اگه بگه من اجازه نمیدم که کار تمامه، ولی میخوام ببینیم چی باید گفت و اصلا مجتهد زنده میتونه این حرفو بزنه یا نه. طبق نظر آقای حکیم، طبق نظر آقای کاشف الغطا نمیتونه بگه. فانه من آثار فتوای سابق. دوستان به همین ترتیب هی مثال بزنید. میره یه چیزی میخره بر اساس فتوای مجتهد قبلی که مجتهد جدید قبول نداره، میره میخره، بعد مجتهدش فوت میکنه، میتونه استفاده کنه؟ یا چون مجتهد جدید میگه استفاده نکن، آقای حکیم میگن میتونه استفاده کنه. فانه من آثار فتوای چی؟ سابق. لباسشو با قصاله شستشو میده، چون مجتهد قبلیش میگفت قصاله نجس نیست، لباس شست، اتو هم زد، گذاشت تو کمد. حالا میخواد این لباسو بپوشه نماز بخونه، میتونه بپوشه یا نه؟ نترسید بگید میتونه بپوشه، میتونه بپوشه. بله، اگر قصاله هنوز هست، از این به بعد نمیتونه با این قصاله لباس طاهر کنه، اینو آقای حکیم هم قبول دارن، ولی هر چه مال گذشته است ولو هنوز استفاده نکرده استفاده کنه. آقای اینا که دیگه اگر نمیدونم رفته زن گرفته با 10 رضا، حالا مجتهد جدید میگه این زن تو نیست، محرمته، خواهر رضاییته، این که دیگه مسلم اینا زیر بار نمیرن. فقط آقای حکیم و آقای کاشف الغطا و اینها فقط اگر دلیل خاص داشته باشه میگن اون مترتب نکنه. مثل کسی که تو مستثنای لاطاعات، تو موارد استثنای لاطاعات گوش میکنید، اونجا خب عمل کرد. البته اونم معلوم نیست، همونم من دارم با احتیاط میگم، همونم میگن انه من آثار فتوای چی؟ سابقه. مثلا یه عمری وضو گرفته با مجتهد قبلی، ولی پشت پا رو تا اون برآمدگی مس کرده. مردم میدونید که خیلی ها تو همون برآمدگی، از مسائلی که برای مردم خوبه بگید آقایون همینه، خب بکش بیا بالا دیگه، مگه چقدر کار داره، بیا تا خود مفصل تا اون آخر قدم بیا جلو دیگه. حالا آقا این کار کرده، وضو گرفته، بله از این به بعد نمیتونه این وضو رو بگیره، اما در گذشته گرفته، پس همون بهتره بگیم اجزاء چی؟ مطلق. خیلی نظر به قول جوان ها لرد و بروز و کارگشاست. میدونید این مسئله رو فضلا ما ساده انگاری نکنیم. ببینید این مسئله فقط شخصی نیست، بعضی وقتا پیچیده میشه. مثلا یه ملکی بر اساس یه فتوایی فروخته میشه، یه نظری مجتهد داره مثلا راجع به انفال اراضی فروخته میشه، مجتهد جدید اون معاملات رو باطل میدونه. خب اگر بگیم معاملات به هم میخوره، که دیروزی ها میگفتن دیگه، آقای ناینی، آقای شارودی، دیگران، خب اگر بگیم به هم میخوره، ولی فقی نباد این، باید واقعا ببینه ادله چی اقتضا میکنه. بلند قضا سوال خوبیه. برای عموم مردم این میتونه وظیفه خودش رو انجام بده، عموم مردمم باید طبق نظر مجتهدشون عمل کنن. ولی تو اگر ایشون با کارد استیل کشت گوسفند دیگران رو، ولی اون آقا مقلد مجتهدی است که هنوزم هست، میگه شما مذبوح با کارد استیل رو نمیتونی، ولی من به این قبه قسم میخورم اشکال نداره کارد استیلا. تعجبم میکنم چقدر اسمگرایی، چون داره حدید، این حدید مقابل اون عربه که با استخوان با سنگ خیلی وحشی بودن، بعضی هاشون با دندان گوسفندو میکش، اومد با حدید بکش که گوسفند راحت بشه، شکنجه نشه، چیز تیز. اینطوری یه بحثیست اسمگرایی. اینا فضلا نگیم اینا جوونا در آوردن، چقدر نادانی، چقدر تعصب. این بحث یه بحث جهانیه، نامگرایی، گاهی میگن نومینالیست یا غایتگرایی، فانکشنالیست، که بحثش هم من تو همین کتاب جدید آوردم. این اسمگرایی، حال جالبه که علمای ما هر دوشو دارن، زرن بعضی هم نتونستن مقاومت کنن، گفتن حدید یعنی شیء برنده. آقای بهجت یادم یه زمانی میدیدم ایشون این نظر رو دارن. بگذرم، به نظر شما این نظر رو قبول کنیم یا نه علما؟ من شاید بهتر از خودشون توضیح دادم، که اگه خودشون هم اینجا بودن آقا شاید بهتر از این توضیح نمیدادن. خب قبول کنیم یا نه؟ میخواد فکر کنی تا فردا یک کمی خیس بخوره بد نیست. قول دوم چیه؟ حالا ببینیم اقوال اول برسیم با ادلش تا بعد داوری کنیم. قول دوم ببینم ذهنتون منتقل میشه یا نه. تو شمارش اقوال علما همیشه اگر اقوال زد داره بعد زد رو بیارید. یک قولم داشتیم من اسمش گذاشتم تزییق مطلق. یعنی چه تزییق مطلق؟ یعنی همش میگه نه نه نه، همش میگه نه. چی بود یادتون؟ میخوام یادتون بیاد که بود تزییق مطلق رو میگفت، مگر جایی که خود شارع دیگه گفته باشه اینجا من حرفی ندارم. آقای آغازی ها عراقی، شاگرد ایشون عاشق هاشم آملی، و اصلا همین گیروزی هایی که اسپردیم، آقای خویی، آقای نائینی، آقای شارودی، اینا به نظر من میتونید جز اینا بیارید. یعنی اینا میگن آقا اگر مجتهدت مرد یا فتواش عوض شد، ببین مجتهد جدید چی میگه، باید عمل طبق مجتهد جدید باشه. بله، اگر خود شارع میگه لازم نیست، مثل که شما سه تا تسبیحات نگفتی، یه تسبیحات گفتی، حالا این آقا میگه سه تا تسبیحات، خب این میره تو مستثنا منه لاطاعات دیگه، درسته؟ مستثنا منه لاطاعات، لازم نیست. یا اصلا قضیه تمام شده، شما یه گوسفند رو با کارد استیل کشتید، کباب کردید، خوردید، ظرفش هم شستید، بلند شدید، حالا این آقا مجتهد جدید میگه اشتباه بوده، دیگه تموم شده. ولی هر کار دیگه، هر کار دیگه، دیگه عدم اجزا. حتی خیلی عجیبه، اینا علما زیر بار چیزم نرفتن، زیر بار ازدواجم نرفتن. یعنی اگر یه خانمی رو گرفته، یه میلیاردم خرج کرده، بعد معلوم شد خواهر رضایش با 10 تا شیر، بله با 10 تا شیر، 20 سال 15 سال با این خانم زندگی کرد، بعد رأی جدید اومد که 10 تا شیرم محرمیت میاره، این چی دیگه، این باید با این خانم جدا بشه دیگه. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از عمیدی و ما انل عمیدی، این آقای عمیدی یه وقت میپرسن تو امتحان شورا این عمیدی کیه، چون نمیدونم کجا، این آقا سید عمید الدین حسینی عمیدی، کتابی داره به نام کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، یعنی قواعد علامه رو مشکلات داشته ایشون حل کرده، از علمای قرن 8. میدونین آقای عمیدی چی گفته؟ آقای عمیدی گفته اجماع داریم که این نکاح به هم میخوره، یعنی اگر همین 10 تا شیر خوردن قبلا نمیدونستن، بعضی وقتا نمیدونستن، بعضی وقتا فتوا عوض شده، بعضی وقتا طرف مرده، همین مثالی که داریم، اینم عمیدی، یعنی از قرن ایشون متوفای 754 میشه قرن 8 دیگه، ایشون از قرن 8 قائل داریم تا امروزی ها. از شما سوال میکنم علما، به نظر شما این نظر دلیلش چیه؟ این نظر یعنی تزریق مطلق مقابل اون توسعه مطلق، این دلیلش چیه؟ میدونید که محکمترین دلیل رو این نظریه داره، میدونید چرا؟ چون این نظریه میگه شما در تقلید از مجتهد قبلی معذور بودی، قبول داریم، نظر مجتهد قبلی هم برات حجت بود، قبول، ولی الانم که مرده حجته، الان که مرده، میدونید که نظر مجتهد طریقیت داره، موضوعیت که نداره، نظر مجتهد مثل نظر قاضیه، نظر قاضی از شما سوال میکنم طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ اگر بعد معلوم شه که نظر قاضی اشتباه بوده، خود پیغمبر فرمودن من اگه نظری دادم ولی شما میدونید اشتباس، واقع عوض نمیشه. حالا البته مجتهد دوم مثل مجتهد اول، نمیگیم واقعه، ولی الان حجت زمان به من میگه طبق نظر مجتهد دوم، ولی زا بهتون میگم این نظریه عدم اکتفا که همه رو به هم میزنه، حتی زن و مرد رو از هم جدا میکنه، اینه دیگه. مثلا من یه پیراهنی خریدم با بیع باطل، باید برم طرف رو پیدا کنم چون بیع باطله دیگه، البته میدونیم ما یه مبنا داریم میگیم بیع باطله، ولی جواز تصرف اگه طرف راضیه، طرف راضیه که جواز تصرف که از بین نمیره. حالا یک کسی یک چیزی گذاشت تو دستش اینجوری، گفت آقا اینو چند میخری؟ شما نمیدونی این تو دست من انگشتره، مثلا یه حبه قنده، یه کشمشه، همینجور میگه اینو چند میخری؟ شما میگی من اینو 1,000,000 میخرم. منم دستمو باز میکنم، حالا یا یه انگشتریست که 5,000,000 میارزه یا یه حبه قنده. خب میگه که فقها میگن این بی باطله دیگه، جن و انس و ملک میگن این بی باطله، ولی تصرف هم حرامه اگه راضی باشه اون طرف. طرف که 3,000,000 گرفته یه حبه قند داده به شما، شما این حبه قند رو میتونید بخورید یا نمیتونید بخورید؟ اینو گفتم که آقایون بلد باشید که هر جا بی باطل شد تصرفات مترتب باطل نمیشه. اگر اذن طرف مبتنی بر صحت بی بوده، بله، یعنی اگر میدونست بی باطله به هیچ وجه حاضر نبود، مثلا جایی که گرون شده باشه دیگه حاضر نیست. خیلی باید دوستان، حالا اگر این ندانستن این مطالب برای عوام طوری نباشه، برای فضلا خیلی طوریه. این اگه بی باطله پس تصرف حرامه. بی باطله اگر اذن ضمنی هم نباشه بر رضایت به تصرف، یا اذنم مبتنی بر صحت باشه که اگر بدون بی صحیح نیست راضی نیست، بله، والا باطل نیست. خیلی از معاملات که شرایطو نداره چون رضایت هست ما قائل به بطلان نمیشیم، قائل به حرمت نمیشیم. بگذرم، آقا یک کسی لباس خریده تو بیع باطل، حالا مجتهد عوض شده میگه این بیع باطله، خب باید بره پیدا کنه طرفو، نگید حالا از کجا پیدا کنه، اونا حرفای دیگه است. اونا ما الان مسئله خودمونو درست کنیم. اینم فضلا، اینم چیز، اینم نظر دوم. خیلی عجیبه، بله، آغازی ها آقای حکیم هر دو مال نجف، هر دو هم اصولی هن، هر دو هم دوره همن، هم دورن، حدودن هم دورن، یکی تزیق مطلق، یکی اجزاء مطلق. حالا استنباط و شیرینی نظام فقاهتشی هم به همیناشه. خب خوشبختانه برگه ندارید، اگه جواب بدید حلاله، تقلبی نیست. نظر سوم و نظر کی قرار بدیم به نظر شما؟ گفتیم نظرات کلانا، سراغ احتیاط محتیاطان نرید. اگر موافقید نظر سوم رو نظر آقای صاحب عروه قرار بدیم. صاحب عروه ایشون هم نظرش پرطرفدار بود. مگه صاحب عروه چه نظری داشت؟ ایشون فضلا نه مثل آقای حکیم و آقای کی بود؟ کاشف الغطا و بعضی از آقایان معاصرین، نه اون نه این. صاحب عروه می فرمود نسبت به اعمال که عبادات قائل به اجزا شد، حتی لا تعاد و استثناء نکرد. مثالی که زد رو تیممه که تو مستثنای لا تعاده، درسته؟ اون یه قسمت. بعد اومد تو عقود ایقاعات و ملکیت و بیع و اینا، اینا هم قائل به اجزا شد، درسته؟ نسبت به اعمال آینده، نسبت به اعمال آینده گفت اگر از گذشته بوده داره میاد جلو و هیچ، ولی اگر ولو بر اساس تقلید سابق بوده ولی الان میخواد اعمال کنه، مثل که گوسفندو کشته الان میخواد بذاره تو دیگ، گوسفندو کشته الان میخواد لاشه گوسفندو بفروشه، گفت نه دیگه. طبق این مبنا آقا اگر لباسو بر اساس نظر مشتقب شسته الان میخواد بپوشه، نماز بخونه دیگه نمیتونه. میخوام فرق این نظر با نظر آقای حکیم معلوم بشه، با نظر دوم که سر تا پاش فرقه، بله، با نظر آقای حکیم باید معلوم بشه. خب این نظر یه مشکل عمده داره آقای، اول مشکلشو بگم بعد ببینیم دلیل میتونیم براش بیاریم یا نه. مشکل عمدهش اینه که شما چطور اگر یک کسی بر اساس فتوای گذشته زن گرفته، میگید این زنه رو نگه داره، ولو مشهد جدید میگه این خواهرت ها، تو داری با خواهرت زندگی میکنی ها، میگه ببخشید من از گذشته دارم ادامه میدم، بله. ولی حالا مثال ازدواج زده کنار، گوسفند رو کشته بر اساس فتوای قبلی، چرا میگید نمیتونه بذاره تو دیگ بخوره، نمیتونه لب بزنه به این؟ شوخی کردم گفتم تو به اون میتونه لب بزنه، اما به این نمیتونه لب بزنه. ایاتون باشه چند نفر این اشکالو دارن داشتن. یکی از کسانی که اسمم بردم مرحوم آقای فاضل لنکرانی، ایشون میگه چه فرق میکنه، یعنی اینا میدونی چی میگن؟ اینا میگن یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا مثل آقای حکیم بشه و آقای صاحب عروه مطلقا اجزا اجزا، یا مثل عاشق هاشم آملی و آقا ضیا و نه اون کی بود آقای عمیدی و از اون قرن هشتم آوردیم، یا قائل بشه به عدم، بگو ازدواجم باطل میشه، ملکیتم نمیاد. این وسط به نظر من دوستان از مشکلات اساسی این نظر همینه، یعنی این یه لبی وایساده، لب مرزی وایساده که در واقع نسبت به بخش اجزاش میگه از آثار فتوای سابقه، نسبت به بگید نسبت به عدم اجزا میگه خب طبق فتوای جدید. ولی ببینید من یه جمله بگم بقیهش فردا، واقعا خدا وکیلی حضرت عباسی علیه السلام مثل نکاح با کشتن گوسفندی که حالا میخواد بخوره مثل همه. ببینید نکاح، عقد نکاح واقع میشه، محرمیت میاره، اما در اینجا که گوسفندو کشته که چیزی نداریم بگیم ادامه بده. بله گوسفندو کشته بر اساس فتوای مجتهد قبل، گناه هم نکرده، میدونید که چون اسرافه گناه هم داره، طبق نظر مجتهد دوم نباید بکشه، نهی داره، ولی ایشون طبق مجتهد قبلی کشته، اما خوردن یه چیز دیگه است، حالا میخواد بخوره، حالا میخواد بفروشه. بله اگر قبلش فروخته میتونه پولشو بگیره، ولی الان نمیتونه به کسی منتقل بکنه. خب فردا آقایون خیلی کار دارم، یعنی میخوام در واقع از این چند جلسه میوه رو بگیریم. ما گاهی چهارشنبه ها دوستان احتیاط میکنن وسته به پنجشنبهش میکنن، سعی کنید فردا باشید که نتیجه درس و اقترار رو فردا داریم. الحمدلله رب العالمین.